أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. ضمن عرض سلام، جلسه پیش بحث شرور و حکمت الهی رو شروع کردیم و گفتیم که یکی از سوالاتی که خیلی رایج و زیاد پرسیده میشه اینه که حکمت این شروری که در عالم وجود داره، این بیماری ها، این سیل و زلزله و اینا چیه؟ خب ما شرور رو به دو قسم قبلا استحقاقی و ابتدایی تقسیم کردیم، یا شرور به اصطلاح کیفری و غیر کیفری. بر اساس این تقسیم، یعنی شروری که به خاطر مجازات گناهانه و شروری که نه به خاطر مجازات گناهان نیست، بر اساس این تقسیم حالا حکمت ها رو میاییم و در دو بخش در واقع گفتیم بحث میکنیم. اول راجع به حکمت های شرور کیفری صحبت کردیم جلسه پیش و گفتیم که خب بسیاری از شروری که و مشکلاتی که در عالم هست به خاطر گناهان انسان هاست، نه همه اونها، و آیاتی از قرآن رو خوندیم. منتها گفتیم که همین شرور باز خودش به نوبه خودش دارای تقسیمات فرعی تر و جزئی تر است. در یک تقسیم کلی، شرور کیفری یا استحقاقی تقسیم میشه به دو قسم. یک قسم اون شروریه که از روی غضب و برای مجازات در واقع انجام میشه، یعنی خداوند اکتفا نمیکنه به مجازات آخرت، در این دنیا هم مجازات میکنه، مثل اقوامی که هلاک شدن، قوم لوط و قوم ثمود و قوم عاد و اینها که عذابهایی در واقع اومد که همشون نابود شدن. اینا در واقع از این قسمه که در قرآن هم سرگذشت اینها به همین شکل بیان شده. اما قسم دوم قسمیه که درسته که شر و از روی مجازات هم هست، ولی یک در واقع لطف و رحمت و مهربانی هم اینجا وجود داره. یعنی خداوند این شرور رو میاره برای گناهکاران تا اینکه اونا از گناه برگردن. البته همین قسم دوم هم باز میتونیم بگیم اقسام فرعی تری هم در ذیل خودش داره که اشاره کردیم از آیات و روایات، مثل اینکه برگردن از گناه، لعلهم یرجعون، یا مثل اینکه متذکر خدا بشن، به یاد خدا بیفتن، یا اینکه مثلا برای استغفار، برای اینکه انسان هم در واقع استغفار بکنن، یا اینکه ادب بشن، یا اینکه برای تطهیر گناهان هست. اصلا ممکنه بعدش طرف نباشه که بگیم حالا اون قبلی هست مثلا استغفار بکن، نه اصلا با این بلا از دنیا بره. این مثلا ممکنه برای مجازات هم باشه و از روی لطف هم باشه، منتها برای تطهیر گناهان، نه برای مثلا توبه یا مثلا برگشتن. خب این اقسام در واقع شرور، یعنی حکمت های شرور کیفری بود. قسم دوم حکمت شرور غیر کیفری است که تا اینجا بحث کردیم جلسه پیش. خب برجسته ترین موردی که ما در اینجا میتونیم ببینیم و بیان بکنیم، پیامبران و اولیاء الهی هستند، امامان معصوم. خب وقتی ما به زندگی اینها نگاه میکنیم، میبینیم که این بزرگان هم دچار سختی ها و ناملایمات بودن، شرور و عذاب ها، رنج های بعضی از اونها حتی خیلی شدید بوده و حتی به نظر میرسه که مشکلاتی که اونها داشتن بیش از افراد دیگه است. خب این افراد معصومند، پیامبران و امامان، خب اینا معصومند، بنابراین اون مطالبی که قبل از این گفتیم در مورد حکمت‌های شرور کیفری و استحقاقی راجع به اینها قطعاً وجود نداره، چون اینا گناهی نکردن که حالا خدا بخواد مجازات کنه، حالا مجازاتش هم انگیزه های مختلفی که گفتیم داشته باشه. پس حکمت اینا چیه؟ خب به طور کلی میشه گفت که حکمت این شرور تکامل و رسیدن به درجات بالاتره. برای مثال در روایتی علی ابن رعاب از امام صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه میپرسه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بعد میگه که خب امیرالمومنین همین سوالی که ما کردیم و ایشون در واقع به همین شکل بیان میکنه، میگه امیرالمومنین اهل بیت اینا که معصومن، آخ آیه هم میگه که هر مصیبتی که میاد به خاطر گناهان شماست، پس چجوری میشه که ما که معتقدیم امیرالمومنین اهل بیت پیامبر اینا گناه که نکردن، آیه هم میگه هر مصیبتی که میاد برای گناهه، جواب چیه؟ امام در جواب میفرماید نه، این آیه در مورد معصومان نیست. پس معلوم میشه که همه بر اساس این جواب امام همه شرور برای مجازات نیست و حرف افرادی مثل آگوستین که میگفتن شر یا گناه هست یا نتیجه گناه، این درست نیست. درست ظاهر آیه مثلا ممکنه یه اطلاق و عمومیتی به دست بیاد، اما این درست نیست. آیات دیگه هم وجود داره، همه آیات رو و همه روایت ها رو با هم ببینیم. بعد امام فرمود که پیامبر روزی 100 بار استغفار میکردن در حالی که هیچ گناهی هم مرتکب نشدن. بعد حضرت میفرمود پس بنابراین به اصطلاح این به معنای گناه نیست، استغفار میکردن اما به معنای گناه نیست. بعد این جمله رو فرمودن ان الله، حالا برای چیه؟ حالا اون یه بحث دیگری است که مثلا تلاش های خودشون رو انجام، وظیفه های خودشون رو در حد خدا نمیدونن و هر حال عذرخواهی میکنن، مثل کسی که پاشو دراز کرده نمیتونه هم جمع کنه، مثلا گچ کردن هی میگه ببخشید پام درازه ببخشید، و حالا چیزای دیگه‌ای که گفتن که حالا من اجمالا مهمترینش عرض کردم. اینجا بحث الان این نیست، در ادامه اینو میفرمان امام ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیعجرهم علیها من غیر ذنب، خداوند اولیاء خودشو به مصیبت ها، به همین شرور، به رنج ها، درد ها گرفتار میکنه. چرا؟ لیعجرهم، برای اینکه به اونا اجر بده. لیعجرهم علیها من غیر ذنب، بدون اینکه گناهی کرده باشن میخواد به اینا اجر بده، با اینا میخواد اینها در واقع با این مشکلات مقامشون بره بالا، مثل مقام امام حسین که چقدر رفت بالا. خدا میتونه جلوی ظالمان رو بگیره، البته اونا گناه کردن، اونا ظلم کردن، اونا معصیت کردن، اونا جهنم رو برای خودشون خریدن، اما خب خدا میتونست با معجزه، حتی شاید خود امامم شاید که نه قطعا اگه از خدا میخواست یا از قدرت خودش استفاده میکرد میتونست، ولی به هر حال این مصیبت ها باعث این شد که مقام امام حسین علیه السلام بره بالا. لذا میفرمایند که خداوند اولیایش به مصیبت ها در واقع مبتلا میکنه یا جلوی مصیبت ها نمیگیره برای اینکه اونا به اجر برسن، به کمال برسن. در یه روایت دیگه امام صادق علیه السلام میفرمایند ان فی الجنت منزله لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسده، در بهشت یک منزلتی است که هیچ کس به اون نمیرسه مگر اینکه به اصطلاح یک مشکلی در جسمش به وجود بیاد. البته طبیعی است که این مشکل در جسمش به وجود میاد، اون هم صبر میکنه، کفر نمیورزه و در واقع میرسه به اون مقامات بالا. خب این شرور در واقع از باب فضل و رحمته، چون به هر حال این شرور محدودند، این شروری که در این عالم به پیامبران و به معصومان یا غیر معصومانی که گناه نکردن به هر حال اولیاء الهی، اینا در واقع محدودن به هر حال، اما این باعث یک در واقع فواید و نتایج نامحدودی میشه برای این بزرگان و اولیاء خدا و در نهایت در واقع به نفعشونه. لذا این شرور در واقع از باب فضل و رحمت خدا به اولیاء الهی است. امام صادق علیه السلام میفرماید که ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل، سخت‌ترین مردم از جهت بلا پیامبران هستند، پس از اونها کسانی که به لحاظ جایگاه بعد از اونها قرار میگیرن و بعد باز کسانی که بعد از اونها هستند، همینطور. یعنی هر کسی که مقامش بالاتر باشه بیشتر مصیبت میبینه و بیشتر دچار مشکلات میشه، ولی این مشکلات برای مجازات نیست، چون اون گناهی نکرده که مجازات بشه، برای بالا بردن در واقع درجه است، برای اینکه انسان ها ساخته بشن و به کمال برسن. یا در یه حدیث دیگری، خب احادیث خیلی زیاده دیگه، اینجا من به عنوان نمونه چند تایش رو عرض میکنم، گرچه عقلن هم همین جوریه، چون به هر حال برای مجازات که معنا نداره چون گناهی نکردن، پس بنابراین میمونه اون بحثی که برای ساخته شدن، برای تکامل، برای تقرب به خدا. خب در حدیث دیگری اومده که انما یبتلی الله تبارک و تعالی عباده و علی قدر منازلهم عنده، خداوند بندگانش رو به اندازه جایگاهی که نزد او دارن به سختی ها مبتلا میکنه. خب پس بنابراین این در واقع شرور غیر کیفری به خاطر گناهان نیست و مجازات نیست، بلکه برای ساخته شدن انسان ها و برای به خصوص با توجه اینکه خدا هم میدونه که به هر حال اینا اولیای خدا هستن و در مقابل شرور ساخته خواهند شد و به کمال خواهند رسید از باب لطف و کرم و رحمت. البته این که ما در مقابل ناملایمات اگر صبر بکنیم و موضع‌گیری درستی انجام بدیم این شرور تبدیل به خیرات نامحدود میشه، این مختص معصومان نیست، این در همه انسان ها هست، حتی اونایی که دوچار شر شدن به عنوان مجازات، گناهی کردن مجازاتش اینه، همونها هم میتونن با موضع‌گیری درست همین شرور رو تبدیل به خیرات نامتناهی بکنن. منتها در مورد معصوم، تفاوت معصوم و غیر معصوم اینه که تمام، حتی من این نکته رو اضافه بکنم، حتی اون غیر معصومان هم، این نکته مهمیه که اون غیر معصومان اون شروری که برای مجازات هست رو میتونن تبدیل بکنن به خیرات نامتناهی، حتی ممکنه خداوند برخی شرور رو به همین گناهکاران برسونه، ولی نه به عنوان مجازات، نه به عنوان مجازات. دو تا شر میاد، یکی برای یه گناهی کرده شخص، یکی برای مجازات اون گناهه، یکی هم نه برای مجازات نیست، از همین بابه، یا اصلا اون گناهش خدا نمیخواد مجازات کنه، بخشیده یا نبخشیده، الان مجازات نمیخواد بکنه یا بعدا میخواد در همین دنیا یا در آخرت، یه شری میاره برای همین مورد، برای اینکه ساخته بشه، برای اینکه به کمالات برسه. لذا این مختص به معصوم نیست، اینی که ما میگیم که شر برای کماله، برای همه انسان ها. اصلا کلا خداوند شروع رو برای اینه که انسان ها به کمال برسن، اما در مورد معصومان همه شروع از این بابه، یعنی ما میتونیم به قول معروف ما قسم حضرت عباس بخوریم که هر شری که به معصوم میرسه از همین بابه، اما در مورد غیر معصومان اینجوری نیست، ممکنه از باب مجازات باشه، ممکنه از باب همین باشه که او رو میخواد خدا به کمال برسونه، حتی اگر از باب مجازات هم باشه باز او میتونه همین شری که از باب یعنی اون شر کارکرد دوگانه ممکنه داشته باشه، برای معصوم کارکرد یگانه داره، یعنی یک کارکرد داره و اون تکامله، اما برای غیر معصوم کارکرد دوگانه داره، یعنی اگر برای علت مجازات باشه، یعنی هم مجازاتش میبینه پاک میشه، هم با این در واقع سعادت ابدی رو برای خودش میتونه در واقع کسب بکنه، یعنی یک کارکرد دوگانه میتونه داشته باشه. اینا نکاتیه که در واقع باید دقت بشه و در واقع این مسئله که گفتیم مختص معصومان نیست که از شر در واقع اونها استفاده میکنن برای رسیدن به کمال، غیر معصومان هم در هر دو قسم شر، چه شری که برای مجازات برای اونها برسه، چه شری که حتی برای مجازات هم نیست، در هر دو مورد میتونن در واقع اون شرور رو تبدیل به خیرات به اصطلاح نامتناهی و نامحدود بکنن، به بهشت تبدیل کنن. خب این دو دست شروری که گفتیم برای به اصطلاح اونا که گناه کردن و برای غیر گناهکاران، برای معصومان، اما یک حکمت عامی هم ما داریم که این حکمت دیگه مختص گناهکار و غیر گناهکار نیست، اسمشو میذاریم حکمت عام آزمایش. خب ما در آیات قرآن میبینیم که مهمترین به اصطلاح حکمتی که برای حداقل حالا یکی از در واقع حکمت هایی که برای به اصطلاح مشکلات و شرور در واقع مطرح شده حکمت آزمایشه، و این حکمت اختصاصی به گناهکار و غیر گناهکار نداره. یعنی اساسا خداوند مثلا این عالم اصلا کلش بحث اصلا شرم نیست، اصلا کل این عالم با همه چیزش خیرات و شرور فرقی نمی کنه، همش برای آزمایشه. آیات قرآن رو ملاحظه فرمی فرمی کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم به شر و خیر فتنتن و الینا ترجعون، که هر انسانی مرگ رو میچشد و شما را با شر و خیر آزمایش میکنیم و به سوی ما بازگردانده میشوید. یا ولنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین، قطعا همه شما با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و محصولات آزمایش میکنیم و بشارت به استقامت کنندگان. یا در آیه دیگه میفرمایند که ولنبلون نکن حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو و نبلو و اخبارک، ما همه شما را قطعا می آزماییم تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند و اخبار شما را بیازماییم. یا در آیه دیگه، خب آیات قرآن زیاده در این زمینه، این یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثله و تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم، این قسمتش مورد بس، ولیعلم الله الذین آمنوا، مشکلات میاد برای این، لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء والله لا يحب الظالمین وليمحص الله الذین آمنوا و یمحق الكافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. اگر به شما ترجمه میخوام، اگر به شما جراحتی رسید با آن جمعیت نیز، یعنی دو طرف، به همه انسان ها، چه مؤمنین چه کفار، به همه جراحتی همانند آن وارد کردیم و ما این روزها رو در میان مردم به نوبت میگردانیم، آسیاب به نوبت، تا خدا افرادی را که ایمان آوردند بداند و یعنی در واقع شناخته بشن و خداوند از میان شما شاهدانی بگیرد و خدا ظالمان را دوست نمی دارد، و تا خداوند افراد با ایمان را خالص گرداند، که حالا این اون حکمت قبلی بود که گفتیم، و کافران را به تدریج نابود سازد. آیا چنین پنداشتید که وارد بهشت خواهید شد در حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است؟ خب در این آیات حکمت ابتلا به شرور آزمایش دونسته شده، منتها اینجا یه بحثی هست و اون اینه که خدا چرا آزمایش میکنه؟ اصلا حکمت آزمایش چیه؟ حکمت عام شرور، که حالا گناهکار و غیر گناهکار نداریم اینجا دیگه، این حکمت عام اختصاص به اون حکمت های قبلی در واقع، مثلا مجازات، نمیدونم تطهیر، این فقط مال در واقع چیزها بود، گناهکاران بود، اما این حکمت عامه، گناهکار و غیر گناهکار نداره، برای آزمایش. اما سوال بعدی اینه که این آزمایش برای چیه؟ حکمتش چیه؟ خب آزمایش بشه برای چی؟ آیا خدا نمیدونه وضعیت ما رو؟ هدفش چی؟ دو تا هدف خداوند داره از آزمایش. ما وقتی میخواییم به کسی رو آزمایش، مثلا فرض کنید استادیم دانشجویان رو، یا معلمیم دانش آموزان رو، یا به هر حال در حوزه درسی میدیم، درسی داده میشه و بعد اون رو امتحان میگیرن، یه امتحان گرفتن برای چیه در سیستم های آموزشی؟ چرا واقعا همه درس رو بدن تموم بشه بره دیگه؟ چرا امتحان میگیرن در مثلا آموزش پرورش یا در دانشگاه یا در حوزه؟ برای چی امتحان میگیرن؟ ببین، این امتحان و این آزمایش دو تا هدف داره. یکی این که هدف اصلی تره، این آزمایش برای اینه که افراد برن درس بخونن. اگر امتحان گرفته نشه، اکثر افراد نمیخونن. این آزمایش وسیله‌ایه برای اینکه حتی اونایی هم که میخونن، باز برای امتحان هم که باز دوباره میخونن، باز این خونده هاشون تقویت میشه. حالا غیر از اینکه اکثر افراد امتحان که نباشه، حالا ممکنه بعضی افراد سطح بالا، ولی خب مثلا کسی دبستان میخونه، راهنمایی دبیرستان، پایین تر، اینا در واقع بدون امتحان درس نمی خونن و حتی در مقاطع بالاتر هم تا اندازه همینجوری هست. حالا افرادی استثناءات با اونا کاری نداریم. یکی این که خداوند این آزمایش ها رو که می کنه، حالا چه با خیرات چه با شرور، برای اینه که انسان ها به کمال برسن. با این آزمایش هاست که انسان ها ارزیده میشن و تکامل پیدا میکنن و ساخته میشن. این یک. دوم هم این که بالاخره خداوند این خدا یک زندگی ابدی برای انسان ها در نظر گرفته. برای اینکه این در این زندگی ابدی انسان ها جایگاه هاشون معلوم باشه، باید آزمایش بشن. خدا البته میدونه، علم غیب داره، ولی نمیتونه به علم غیبش عمل کنه، باید در عمل. و الا اونا اعتراض میکردن، میگفتن جهنمی ها میگفتن نه ما هم اگه امتحان میشدیم امتحان خوب میدادیم. باید آزمایش بشه که تا مشخص بشه جایگاه، به گونه ای که دیگه حرف و حدیثی توش نباشه. بنابراین این آزمایش حکمت عام همه عالم، آزمایش این اختصاص اصلا به شرور هم نداره، اصلا کلن هر اتفاقی که در عالم میفته به اصطلاح این آزمایشی است برای ما. و آزمایش هم برای اینه که جایگاه ما معلوم بشه در زندگی همیشگی، و هم برای اینه که در واقع ما ساخته بشیم و تلاش بکنیم و در واقع به مقامات بالاتری برسیم. پس ما حکمت‌های شرور رو یک دستش رو مختص گناهکاران دونستیم، یک دستش رو مختص غیر گناهکاران، و یک دسته هم مشترک بین همه است و اون در واقع حکمت، در واقع از لحاظ حکمت به اصطلاح آزمایش و ابتلاست، که خود این حکمت هم خودش دوتا حکمتی هم پشت این حکمت در واقع نهفته است. خب اینجا یک بحث دیگری وجود داره و اون اینه که به اصطلاح در مورد کودکان یک شبهه‌ای و یک سوالی در واقع مطرح میشه و اون حکمت شرور در مورد کودکان هست. خب تمام مباحثی که تا حال راجع به حکمت‌ها گفتیم، چه حکمت‌های مختص گناهکاران که برای مجازات با اقسام، خود اینم باز حکمت‌های مختلفی داره که گفتیم با انواع و اقسامش، چه شروری که حکمتش در واقع در مورد معصومان هست و غیر گناهکاران هست، چه اون در واقع حکمتی که عامه و اختصاصی به یک گروه نداره، اینا هیچ کدوم در مورد کودکان نمیشه اینا رو گفت. یعنی نمیشه گفت که به کودکی به سن تمیز و بلوغ نرسیده، نمیشه گفت که گناهی کرده که مجازات میشه پس از اون دسته اول نیست، نه اینکه در سنیه که بگی مثل معصوم با این به کمال برسه، مثلا بچه 2 ساله 1 ساله، خب اون کمال باید آدم بالغ و کاملی باشه که به اصطلاح در مقابل اینا صبر، اصلا این بچه صبر نمیفهمه چیه، پس برای اون هم نیست. حکمت آزمایش هم معنا نداره، چون آزمایش کسی رو میشه آزمایش کرد که به یه حدی رسیدی که میفهمه، کسی که خوب و بد میفهمه اینا رو میفهمه. آزمایش یه بچه مثلا فرض و 6 ماهه رو چجوری میشه آزمایش کرد؟ یه بلایی اومد مثلا آزمایش بشه که چی؟ کاری از دستش نمیاد، موضع‌گیری نمیتونه بکنه، به اصطلاح هنوز به سن تمیز نرسیده که موضع‌گیری بکنه، به سن بلوغ نرسیده که حداقل باید سن تمیز رسیده باشه، حالا بلوغ هم نرسیده باشه. بالاخره کسانی که قبل از سن تمیز و بلوغ هستن، اینا در مورد اینا آزمایش معنا نداره، آزمایش شرط داره، شرطش هم عقل در یه حدیه که بفهمه خوب و بد رو و قدرت و به اصطلاح علمه، و بچه کودکی مثلا 1 ساله 2 ساله چنین چیزایی رو نداره و بنابراین آزمایش هم در مورد اینا بیمیناست. پس چی واقعا اینجا مسئله به چه صورته؟ هیچ کدوم از این حکمت‌هایی که تا حال ما گفتیم، چه حکمت‌های عام چه حکمت‌های خاص در مورد کودکان در واقع نمیتونه مطرح بشه. لذا اینجا این سوال هست که واقعا در مورد کودکان باید چی گفت. اینجا چند تا احتمال هست که ما اینجا 3 تا احتمال رو مطرح میکنیم که البته بعضیش با هم قابل جمع. یک احتمال اینه که ما بگیم که شر شر برای کودک، یه کودکی مثلا دستش زخمی میشه، نمیدونم انگشتش بریده میشه، یا اصلا از دنیا میره، یه بیماری میاد اون رو از دنیا، یعنی در واقع از بین میره، تلف میشه. خب اینجا در واقع ممکنه این حکمتی که برای این شر وجود داشته باشه، شر برای کودک، اینه که برای دیگران باشه، مثلا دیگران آزمایش بشن، پدر و مادر، یا دیگران مجازات بشن، مثلا پدر و مادر مجازات بشه، یا دیگران مثل پدر و مادر ترفیع درجه پیدا بکنن. یعنی اون سه دسته، یعنی مختص حکمت های مختص گناهکاران، حکمت های مختص معصومان و حکمت های عام، اینا باشه ولی برای دیگران. خب بچه مشکل پیدا میکنه، حالا یا مریض میشه چند روز دیگه خوب میشه، یا نه، یا آسیب میمونه در بدنش باقی میمونه، انگشتش بریده میشه، یا اصلا از دنیا میره با یک بیماری. این یک جواب، منتها این جواب کافی نیست. یعنی حکمت شر رو در به این معنا که حکمت شر رو در مورد کودک بیان نمیکنه، جواب این جواب غلطی نیست. اتفاقا به اصطلاح خداوند که در اون آیات قرآن بود که به هر حال شرور مختلفی از نمیدونم شر جانی، نمیدونم بدنی، نمیدونم اموال، نمیدونم انفس، چیزهای مختلف یا عامترش خیر و شر، به هر حال یکی از مصادیق بارز این خیر و شر، یعنی شرها، شری که به فرزند انسان میرسه، برای خود آدم نسبت به فرزندش خب خیلی شر و رنج و عذاب واقعا سنگینیه. شاید اون مقداری که به خود انسان مشکلی برسه، اون مقدار آدم اذیت نمیشه که برای بچهش در واقع مشکلی پیدا بشه. پس این میتونه واقعا یکی از حکمتاش میتونه باشه که برای پدر و مادر یا بستگان آزمایشه، یا ترفیع درجه است، یا مجازاته. و همه اونایی که گفتیم قبلا راجع به پدر و مادر این بچه میشه بود. اما سوال اینجاست که برای خود بچه چه حکمتی داره. خب دومین و سومین احتمال راجع به در واقع خود بچه است. احتمال دوم اینه که ما ممکنه بگیم شر یه اثری در کودک بذاره که در آینده بعد از اینکه به سن بلوغ و تمیز رسید براش آزمایش و امتحان باشه. یعنی الان مثلا یک مریضی اتفاق میفته، یک آسیبی میخوره به بدن بچه که اون باقی میمونه. خب در آینده این از الان در واقع این وارد میشه در بدن اون، ولی برای آینده است، یعنی برای به اصطلاح اینه که در آینده او آزمایش بشه، ابتلای او اینه. بالاخره خداوند همه رو یه جور امتحان نمی کنه، امتحانات مختلفه. حالا اینم امتحانش به این شکله، برای با این بیماریه که اومده و اثری گذاشته و بعدا به هر حال این ناراحتی در کودک ایجاد کرده. اینم یک احتمال راجب این، البته این احتمال راجب خود کودک. احتمال سوم یک روایتی است که در واقع بیان کرده و ظاهرا از روایت برمیاد که یک ناراحتی مشکلی است که برای کودک اومده که کودک هم از دنیا رفته. حالا اون مورد دوم این بود که از دنیا نمیره، یک اثری میمونه برای آزمایش خودش، اما در این مورد اصلا کودک از دنیا میره. سوال به این صورته، سوالی که فبما استحق الطفل الطفل الصغير ما يصيبه من الاوجاع والامراض بلا ذنب عمله ولا جرم سلف منه. به چی مستحق طفل صغير اون چیزی که از به اصطلاح مرض و مثل درد و اینا به اون میاد، در حالی که بلاد بدون اینکه گناهی انجام بده، بدون اینکه جرمی قبلا از او، یعنی مثل معصومه دیگه این بچه. منتها در معصوم میگفتیم ترفیع درجه و نمیدونم مقاماتشون بره بالا، ولی اینجا اونم نیست. امام در پاسخ میفرمان که ان المرض علی وجوه شتا. حالا شما بفرمایید کرونا این وجوه شتا، وجوه مختلفی داره. مرض بلوا و مرض عقوبت و مرض جعل علتا للفنا. مرض، یه مرض مثلا همین کرونا میتونه برای بعضی ها آزمایش باشه، خب اینا در واقع سن بالایی بعد از بلوغ باشه، و مرض عقوبت برای بعضی ها عقاب باشه. خب بلوا آزمایش همون حکمت عام بود که گفتیم، عقوبت اون حکمت دسته اول بود که در واقع شرور به اصطلاح کیفری بود، که اینا مورد بحث ما نیست. این سومین مورد بحث ماست و مرضه، و یک مرضیه که اینا خداوند قرار داده علت نابودی، که ظاهرا با توجه به سوال این سومی منظوره در جواب، چون طفل که گفتیم اون که آزمایش و عقاب معنا نداره در مورد اون، پس میمونه سومی. سومی یعنی این که خداوند به هر حال تقدیرش اینه که این طفل به اصطلاح عمرش تمام بشه، تو 2 سالگی، تو 5 سالگی، تو 10 سالگی، اصلا گناه هم نکرده. خب حیات دادن و زندگی دادن و وجود دادن که واجب نیست که به خدا، خدا اصلا ما رو ایجاد نمی کرد، مشکلی که نیست. حالا یکی به یکی 10 سال عمر میده قبل از سن بلوغ، به یکی 20 سال عمر میده، به یکی 40 سال، به یکی 50 سال، به یکی 60 سال، به یکی 100 سال. خب عمرهای مختلفی داره، این نعمتی که داده، ما طلبی هم از خدا نداریم. حالا یک بچه یه 5 سالگی 10 سالگی مرض میاد میمیره، این در واقع بالاخره شخص باید از دنیا بره. حالا تقدیر اینه که 10 سال زنده بمونه، با یه وسیله باید بره. حالا این مرض وسیله یه برای اینکه اون تقدیر الهی که اون اتمام عمر شخصه، و مرض انجا علتا للفنا، خدا بالاخره میخواد این فانی بشه، عمرش این مقداره 10 ساله، علتی میخواد که این از بین بره. علتهای مختلفی میتونه داشته باشه، یکیش مرضه. پس این مرض نه برای عقابه که گفت مرض عقوبته از اون قسمه، نه مرض آزمایش و ابتلا و ایناست، مرض بلو اونم نیست، فقط علت فناست. کودک بدونه که گناهی کرده باشه، گناه نکرده، اینقدر عمر خدا بهش داده، حالا تموم شده، این مرض میاد، اون در واقع کاری که باید انجام بشه اسرائیل بره جانشو بگیره، حالا اینجوری در واقع میره میگیره. بنابراین خداوند یک فضل و کرمی داده، اونو میگیره، اینقدر داده. همه انسان ها که یه جور نیستن، یکی سنهای مختلف اند، عمرهای مختلف دارن، بالاخره این عمر خدا به ما داده، فضل و کرمه، هر وقت هم بخواد بگیره اشکالی نداره، یه فضل کرمی رو داده، اینقدر بیشتر رو نمیده، اشکال که نداره. پس حکمت این مرضی که اومده برای بچه کوچیک و اون از دنیا رفته، برای خودش، برای خودش یک وسیله‌ای برای مرگه. هر کسی با یک وسیله‌ای از دنیا خواهد رفت، اینم حالا با این وسیله از دنیا رفته، بدون اینکه گناه کرده باشه، بدون اینکه آزمایش، حالا برای پدر و مادرش میتونه مجازات باشه، میتونه آزمایش باشه، میتونه ترفیع درجه باشه، تکامل باشه برای پدر مادرش، برای بستگان، ولی برای خودش نه، هیچ، فقط وسیله برای اینه که در واقع این عمری که خدا داده تموم شده، یعنی به اصطلاح عمرش، و این در واقع حیاتش و روحش اخذ بشه به این ترتیب. پس جنبندی ما این میشه که در مورد در واقع بیماری که به کودک میرسه، اینا نسبت به دیگران تمام اون حکمت هایی که گفتیم، مثل مجازات یا ترفیع درجه یا آزمایش، همه اینا میتونه صادق باشه نسبت به دیگران، یعنی نسبت به پدر و مادرش، ولی برای خودش یا وسیله برای اخذ حیات یا آزمایش، منتها بعد از اینکه به سن بلوغ برسه، الان نه، الان در واقع آزمایش معنا نداره در سنی. البته حالا این مقداری که ما در واقع از روایات و از مجموع ادله به دست آوردیم، این سه در واقع جوابه که اون اولی برای دیگران بود، دومی و سومی برای خودش بود، که حالا سومی و روایت هم به طور خاص داشتیم. حالا ممکنه واقعا هم به اصطلاح ما همه چیزا نمیدونیم، اون مقداری که به هر حال روشنه یا روایات گفته شده یا به دست میاد یا صریحا گفته شده، اینا رو میگیم، ممکنه حکمت‌های دیگری هم وجود داشته باشه، ما بی اطلاعیم، ولی حالا این سه تا به نظر رسید که گفتیم، حالا شاید موارد دیگری هم وجود داشته باشه یا به ذهن دیگران برسه که خب اون میتونه بس کامل تر بشه، ولی فعلا ما همین سه حکمت رو در مورد به اصطلاح کودکان گفتیم. البته همینجا خوبه که به نظریه متکلمانم اشاره بکنیم، گرچه ما اون رو نقد کردیم قبلا، اما به هر حال بگیم که جوابهای دیگری هم هست، البته اونا رو نگفتیم از این بابه که قبول نداشتیم. خب اکثر متکلمان گفتیم، متکلمان سه تا نظریه دارن راجع به شر، که اون نظریه دوم نظریه غالبه، یعنی اکثریت امامیه و معتزله همین نظریه رو داره، اون نظریه لطف و عوض هر دو. حالا لطف میتونه به اصطلاح برای دیگران باشه، به اصطلاح یعنی در حتی برای خودش هم، خود بچه هم منتها در آینده که به سن بلوغ میرسه، که باعث مثلا نزدیک شدن اونا، در واقع البته اونا دیدگاهشون این بود. نظریه دوم میگفتن، نظریه دوم اینه میگفت، میگفت اگر یه کسی دچار شر بشه دو تا چیز لازمه، یکی عوض که حتما باید برای خودش باشه، یکی لطف که میتونه برای خودش باشه میتونه برای دیگری، حتما لازم نیست که برای خودش باشه. اون نظریه سوم البته میگفت فقط لطف، عوض نه، منتها برای خودش فقط باید باشه، که حالا اینجا حداقل بچه که از دنیا میره دیگه معنا نداره در موردش لطف، تقرب به خدا، چون دیگه از دنیا میره دیگه، تمام میشه، به سن بلوغ هم که نرسیده. من جواب اونا رو دارم عرض میکنم. اونا میگن که قاعدتا لطف باید نسبت دیگران باشه. لطف یعنی توجه دادن به خدا، یعنی به هر حال تقرب به طاعت، اون جنبه های معنوی. عوضم یعنی که خدا این به این کودک آسیبی زده، باید عوضش بده. خب اگر که نمرد، در همین دنیا موند، در همین دنیا ممکن عوضش بده، یا در این دنیا یا در آخرت. اما اگر مرد، در آخرت عوضش میده. بالاخره این بیماری که اومده، این بچه مبتلا شد و عذاب کشید و از دنیا رفته، خدا عوضش میده در روز قیامت. منتها ما این جواب رو قبول نداریم، یعنی میگیم ضروری نیست، البته اگرم بده چه بهتر، یعنی یه لطف و کرمی کرده اگر عوض این رو به کودک بده. اما بر اساس این سه تا احتمال که در واقع اون دوتای دوم و سوم مقابل هم بودن، ولی با اولی هر دو قابل جمع بود، یعنی اولی به اضافه دومی در یه صورت که بچه به سن بلوغ هم بعدن میرسه و در واقع حکمتش نسبت بچه آزمایش بعدیه نسبت به دیگران، که حالا ابتلا همه اون حکمت هایی که قبلا گفتیم، اون در یه شق. در شقی که بچه از دنیا میره، باز نسبت به دیگران همه اون حکمت ها هست، نسبت به خودش هم که در واقع بحث این که عمرش تمام میشه. منتها متکلمین به این مقدار اکتفا نمی کنند، اکثرشون البته، در واقع عوض رو لازم، یعنی حداقل نظریه اول و دوم که عوض رو ضروری میدونه، یکیش به تنهایی عوض، یکی عوض و لطف، اینا در واقع عوض رو لازم میدونن. طبیعتا فرقی نمی کنه برای اون در واقع دوتا پاسخی که به اصطلاح برای پاسخ اول و دوم، نظریه اول و دوم که عوض را قبول دارن، فرقی نمیکنه کودک باشه غیر کودک باشه، یعنی از دیدگاه نظریه اول و دوم که اکثر متکلمین نظریه سوم خیلی طرفدار کم داره، بیشتر نظریه دوم بود و بعد نظریه اول. اینا در واقع عوض رو لازم میدونن، حالا کودک باشه غیر کودک فرقی نمیکنه. نهایت اینکه کودک، اگه کودک باشه که بعد از این مرض زنده بمونه، خدا میتونه عوضش در این دنیا و در آخرت بده. اگر با این مرض از دنیا بره، عوضش حتما باید در آخرت بده. خب اینم جواب در واقع متکلمان بود، اون در واقع دسته گروه اول دیدگاه اول و دوم بحث عوض رو مطرح میکردن، گروه دوم لطف رو هم اضافه میکردن، گروه سوم هم که بحث عرض به خدمت شما که لطف فقط مطرح میکرد، منتها لطف همیشه نمیتونه راجع به این کودک باشه. اون کودکی که در واقع از دنیا رفته با یک مرض، جواب لطف کافی نیست، چون تصریح کردن که لطف باید به خود کودک برسه. خب این لطف هم که از یه بچه هم که از دنیا رفته، لطف هم که یعنی اون چیزی که شخص رو به طاعت نزدیک میکنه، خب بچه که دیگه از دنیا رفته دیگه طاعت معنا نداره برای اون. بنابراین نظریه سوم رو نمیشه در مورد کودکان داد، نظریه اول و دوم رو میشه داد راجع به کودکان، چون بحث عوض رو مطرح میکنن هر دو نظریه. بنابراین اون دوتا جواب قابلیت جواب داره نسبت به کودک. منتها ما اونجا نقد کردیم اون دوتا نظریه رو و گفتیم ضرورت نداره. الان هم بر اساس اون سه تا احتمالی که گفتیم، که احتمال اول با دوم یا احتمال اول با سوم، بازم ضروری نمیدونیم عوض رو ضروری نمیدونیم. اما خدا میتونه بده، اگرم بده اشکالی نداره که لطف و کرمه، ولی ما میگیم لطف و کرم یعنی در واقع فضل و احسان واجب نیست. و همین مقداری که برای به سه تا حکمت که گفتیم که حداقل دوتاش باید باشه، این مقدار کافیه. ولی به هر حال گفتم جواب در واقع اکثر متکلمان رو هم در مورد کودک بدم که جواب اونا روشنه و اونا میگن خدای وضعش میده، تو دنیا شد تو دنیا، نشدم تو آخرت. خب گرچه حالا ما چند دقیقه وقت داریم، ولی چون رسیدیم به سر بحث که بحث شرور و رحمت الهیست، دیگه بحث رو به همینجا خاتمه میدیم. جلسه بعد بحث شرور و رحمت الهی و اگر رسیدیم شرور و قضا و قدر الهی، این دو مسئله رو بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.